أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. فرعی که ذکر شد، گرچه اصل مطلب بیان شده است، نهایت عبارتی مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه دارند نسبت به فرع مذکور، که اگر شخص بعد از آنی که قصد اقامه کرد و وقت صلات رباعیه گذشت، شک کند در این که اتیان به صلات رباعیه کرده است یا خیر، و بعد از و در این زمانی که وقت خارج شده است، عدول هم از اقامه کرده است. خب نسبت به نمازی که شک دارد خوانده است یا نه، قاعده هیلوله هست و وضع او را روشن میکند که نباید، لازم نیست نمازی بخواند. و اما نسبت به نمازهایی که بعد از این عدول میخواهد بخواند چه بکند؟ اگر مفاد قاعده عرض کردیم این باشد که شما در ظرف امتثال تکلیف به قضا ندارید، همین مقدار، خب واضح است که ما اتیان به صلات رباعیه نه وجدانن کردیم چون علم نداریم، و نه تعبدن اتیان به صلات رباعیه کردیم، لسان حکومت نیست، فرض این است که فقط ظرف امتثال حکم ما رو روشن کرده است. قلا اگر بعد از این عدول نماز بخواد بخواند، نمازی که میخواند، نمازها رو باید همه را قصرن بخواند. این در این صورت. و اما اگر مفاد قاعده هیلوله این باشد که اون چرا که شک داری که مشکوک الاتیان است، او را بنا را بگذار بر صلات رباعیه معتیه، تعبدن متعبد به این بشو که یک صلات رباعیه از این صادر شده است. خب اگر این باشد، مثل صحیح لاتعاد در ما ادای خمس، اگر بنا بر این بگذارد، در این صورت خب چون لسان تعبد دلالت دارد بر اتیان به صلات رباعیه، قهرن بعد از این عدول نمازهایی را که میخواند باید تماما بخواند. این خلاصه مطلبی بود که عرض شد. سید عبارتی که در عروه دارند این است که دارد که اذا نول اقامته ثم عدل عنها، بعد خروج وقت صلات، مثلا فرض کنین در موقع زوال شمس قصد اقامه عشره کرد در اینجا، تا مغرب بود، بعد از مغرب که وقت صلات ظهر عصر گذشته است، عدول کرد از اقامه و موندن، ولیکن شک فی انه هل صلا فی الوقت حال العزم علی الاقامه ام لا، شک دارد که موقعی که از ظهر قصد کرده بود تا مغرب نماز ظهر عصر خواند یا نه، در این شک دارد. چون عرض کردیم به قصد، به مجرد اینکه قصد عدول می کند، اقامه از بین می رود. اگر اقامه از بین رفت، حکم اقامه از بین می رود. نه، شارع ما رو متعبد کرد که اگر صلات رباعیه خوانده باشید در حکم بقاء اقامه است. لذا کانه اون موضوع تمام، یکی اقامه عشره است، دوم این است که شخصی که قصد اقامه کرد ولو اینکه ادامه نداشته باشد اقامه او و قصد او، اما یک صلات رباعیه از او صادر شده باشد. این سبب دوم می‌دانستیم که بحثش دیگه قبلا شد. اینجا نمی‌داند که نماز رباعیه ازش صادر شده یا نه. مرحوم سید می‌فرماید بنا علی انه صلا، بنا رو بر این میگذارد که نماز رو خوانده است. یعنی چی؟ یعنی قضا لازم نیست. لکن فی کفایتهی فی البقاء علی حکم تمام اشکالون، در این که حکم تمامیت را بار کند در اینجا که قضا ندارد، بر این عدم وجوب قضا مبتنی کند بر این که نمازها را بعد از این تمام بخواند. در این که نمازهای پس از این را باید تمام بخواند، می‌فهمان اشکال است. و این کان لا یخلو من قوه. گرچه میفهمان اقوا این است که ما بگیم نمازها را پس از این تمام بخواند، خصوصا اذا بنینا علا ان قاعدت شک بعد الفراق او بعد الفقر، وقت این نماهیه من باب الامارات للاصول العملیه. میفهمان علل خصوص این که اگر ما قاعده شک بعد الفراق را جزء امارات بدانیم، از اصول عملیه ندانیم، در این صورت میفرمایند اگر این مبنا، چون دو قول است، بعضی قاعده فراق را جزء اصول عملیه میدانند که یعنی تکلیف مکلف را در ظرف شک بیان میکند، این اولا شک دارد نماز ظهر عصر خوانده یا نه، تعیین وظیفه اوست، تشخیص وظیفه اوست که هر دلیلی که مشخص کند وظیفه شخص شاک را در ظرف شک، او را به عنوان اصل عملی می دانند. در این صورت خیلی می فرماید چون فقط وظیفه او را در مقام امتثال روشن کرده است، بنابر این که نمازش رو بایی ازش صادر شده را دیگه کاری ندارد. نمی تونیم ما بگیم به هر حال اون چی که از آثار و اوز اهم از عقلی و عادی و عرفی همه بار بشه، فقط اثر شرعی بلا واسطه برش بار می شود. اینجا می فرماید که اگر ما جزء اصول بدانیم، نظیر اون است که عرض کردیم سی لاتعاد دلالت بر و تشخیص وظیفه شخص در مقام امتثال و حکم مکلف در ظرف امتثال را فقط بیان کند، که طبق او می گفتیم دیگه دلالت ندارد که شما متعبد بشو به این که یک نماز چهار رکعتی خواندی، ده اصلا اجنبی است از تعبد به صدور صلات رباعیه. و موضوع بقاء بر تمام این است که باید صلات رباعیه از این صادر شده باشد، اما وجدانن او تعبدن، اصل دلالت بر این چنین تعبدی ندارد. اما اگر از امارات دانستیم، ایشان میفرمایند بله باید اقوا بگیم، مخصوصا بنابر این که از امارات باشد، گرچه بنابر اصل بودن هم میفرماید اقوا بنابر تمامیت است، اما علل خصوص اگر ما قاعده فراق رو جزو امارات بدانیم که در امارات جنبه کاشفیت هم چون وجود دارد، تعبد محض نیست، که انهو کشف از این میکند که این شخص صلات رباعی ازش صادر شده است. حالا اینو توضیح میدیم چگونه. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمایند هیچ فرقی در این که اقوا بنای بر تمام گذاشتن است بین این که ما قاعده فراق را جزء اصول عملیه بدانیم یا جزء امارات بدانیم نیست در این مقام. چرا؟ چون عرض کردیم که ایشان فرمودن همونجور که دیروز عرض شد آخر بحث، قاعده فراق را فرمودن چون حکومت ظاهری هست، لذا مثل سایر امارات نیست، برزخ بین امارات و اصل دانستن که اگر کشف خلاف شد دیگه اثری ندارد و این دلیل حاکم دیگه دلالتی نخواهد داشت. اینجا بر فرض قاعده فراق از اصول عملیه باشد، اثر بلا شرعی اصل عملی را ما برش مترتب میکنیم. اگر بر فرض قاعده فراق تعیین وظیفه مکلف و حکم مکلف را در ظرف شک بیان بکند، مثل اصل براءت مثلا، این که حکم شده است به وجوب تمام از آثار چی بود؟ از آثار صدور صلات رباعیه. خب این اثر اگر بر قاعده فراق ولو این که جزء اصول عملیه باشد بار بشود، اثرون شرعیون یا اثرون عقلی؟ بقای علت تمام، این اثرون شرعیون. این اثر شرعی را شما می توانید بر قاعده فراق در این ظرف بار کنید، ولو کان این قاعده فراق از چی؟ از اصول عملیه. پس این که فرمودن خصوصا اگر ما قاعده را از امارات بدانیم نه از اصول عملیه، خصوصیتی می فرمایند ندارد. ما چه از امارات بدانیم مترتب می شود بر او وجوب بقاء بر تمام، از اصول عملی هم بدانیم چون بقاء تمام از آثار شرعی است، مترتب بر اصل عملی می شود و ترتبش بلا اشکال است بر اصل عملی در مقام که قاعده فراق باشد حسب الفرض یا شک بعد المحل. حالا می فرمایند که ما اگر از امارات بدانیم، قاعده اولیه در باب امارات این است که باید جنبه کاشفیت داشته باشد. شک بعد المحل که اسمش میذارن قاعده فراق یا هیلوله، این چگونه میشود کاشفیت درش وجود داشته باشد تا ما بتوانیم جزء امارات حساب بکنیم؟ وجه بودن قاعده هیلولت از امارات این است که باید در قاعده هیلوله چی باشد آقا؟ جهت کاشفیت نسبت به واقع، و این جهت وجود دارد. چگونه؟ به لحاظ این که ظاهر حال مسلم این است که تقید دارد به این که واجب خودش را چکار کند؟ اتیان کند. ظاهر حال مسلمان این است که نمازش میخواند. این الان شک کرده است، ولی چون فرد مسلمان هست و به هر حال معتقد و ملتزم به این که واجبات را انجام بدهد، خود همین وضع ظاهر حال او کشف از این میکند که این نماز را خوانده است، نه به خاطر مشغله زیاد و خستگی زیاد الان فراموش کرده است که نماز را خوانده یا نه. زیادن افرادی که عارضه پیدا میشود و شک میکنند چند بار ممکنه نماز را در وقت بخوانند. دقت کنید، پس ظاهر حال کشف از این میکند که این شخص صلات ازش صادر شده است. پس قاعده هیلوله یه قاعده ایست که با توجه به این خصوصیتی که به لحاظ ظاهر حال مسلم وجود دارد معتبر شده است. پس بنابراین از این ظاهر حال ما ون به صدور صلات رباعیه پیدا می کنیم. دلیل بر اعتبار این قاعده که روایت است، اون دلیل بر اعتبار وقتی آمد این ون حاصل از ظاهر حال را تنزیل می کند منزله یقین. پس اعتبار و حجیت این قاعده به لحاظ کاشفیت اوست. هر دلیلی که اعتبار او به لحاظ کاشفیت باشد و شارع به دلیل خاص اعتبار آمده است ظن او را تنزیل فرموده است به منزله یقین، تعبیر میکنن از او به اماره یا دلیل. در موضوعات اماره، در احکام تعبیر به دلیل میکنن. پس بنابراین این قاعده میشود چی؟ از ادله فقهیه، یا در موضوعات میشود از امارات. دقت کردی اینطور؟ پس بنابراین جنبه کاشفیت هست. خب میگیم ممکن است که سهوًا صادر نشده باشه، ظاهر حال مسلمینه، ولی ظاهر حال مسلمی نیست که سهو ندارد یا غفلت ندارد. میگیم اصل اولی همین است که غفلت نکرده است. اصل بر این است که انسان سهو نکند، چون سهو و غفلت دو امر عرضی است. سیر طبیعی انسان این نیست که سهو داشته باشد، لذا این به صورت حرکت قصریه در حقیقت، که نه اغلبی است نه دائمی. پس بنابراین سهو و غفلت هم اصل بر عدم اوست. اصل اولی بر این است که هر انسان مکلفی التفات دارد، نه سهو دارد نه غفلت. پس ظاهر حال مسلم این است که واجب از او صادر می شود. اصل اولی هم بر عدم سهو و غفلت است. اینها موجب می شود که بگیم این آقا ون به این دارد که صلات ازش صادر شده است. اما این ون به صدور معتبر است یا خیر، این دیگه اعتبار ندارد، چون اصل عدم اعتبار ظن است، الا دلیل بر اعتبار بیاد. دلیلی که دلالت دارد بر قاعده، بر مفاد قاعده هیلوله، اون می شود دلیل بر اعتبار این ظن، و تنزیل می کند ون به صدور را منزله قطع به صدور. فعلاهازا نتیجهشی می شود که پس بنابراین این آقا بنا را می گذارد بر اینکه صلات رباعی ازش صادر شده است، و دلیل بر اعتبار چنین بنایی هم دارد. خب اگر صلات رباعی صادر شد، باید نمازایی را که بعد از این عدول می خواند چما تمام بخواند، دیگه جای تردیدی در این جهت نیست. این در صورتی که ما قاعده هیلوله را جز امارات بدانیم، و اما اگر این قاعده را جز اصول بدانیم. در این فرض دوم اگر بگیم به مقتضای قاعده هیلوله که از اصول هست، که الان شک دارد چه باید بکند، آیا باید قضاءً نماز را انجام بدهد یا اینکه قضا واجب نیست، این قاعده ایلوله میگه قضا بر تو لازم نیست، یعنی تشخیص مشخص کرده از حکم مکلف وظیفه مکلف را در ظرف شک. پس بنابراین اعاده صلات به عنوان قضا لازم نیست. در اینجا شارع ما را متعبد کرده است به عدم وجوب قضا. حالا اگر شارع متعبد کرده است به عدم وجوب قضا، آیا ما می توانیم بر این تعبد شرعی مترتب بکنیم بقای بر وجوب تمام را؟ بله. چرا می توانیم؟ برای خاطر این که این بقای بر وجوب تمام اثر شرعی است، اثر شرعی تعبد به عدم وجوب قضا هست، که لازمه عدم وجوب قضا در واقع چی بود؟ این بود که پس بنابراین صلات رباعی ازش صادر شده، گرچه این لازمه عقلی است. اما در سابق مبناً عرض کردیم، مبنای مرحوم آقای شیخ رضوان، مرحوم آقای میلانی رضوان این است که می‌فرمایند هر چیزی که وضع و رفع او به ید شارع باشد ما می‌توانیم بر اصول مترتب بکنیم. بقای بر وجوب تمام و عدم بقای بر وجوب تمام امری است که وضع و رفعش به ید شارع است. پس لذا بنابراین می‌شود از آثار شرعی و می‌توانیم این را ما مترتب کنیم. علی حالین اما اگر این بیان ایشان است، بیان فرمایش مرحوم عاشق در شرح مرحوم در شرح فرمایش مرحوم سید، ولکن ما در دیروز و پریروز این مطلب را صورت مبسوط عرض کردیم. اگر قاعده هیولیله فقط وظیفه مقرره شاک را تعیین کرده باشد، ما را متعبد به اتیان صلات رباعیه نکرده است، گرچه ممکن است عقلن بتوانیم استفاده بکنیم که حالا که قضا ندارد پس معلوم شد در ظرف ادا به حکم عقل اتیان شده است. این را عقل میگوید، اما تعبدی نسبت به اتیان صلات نشده است. اگر تعبدی به اتیان صلات نشده است، ما وجدانن که صلات رباعی را انجام ندادیم، دقت کردین؟ وجدانن که انجام ندادیم، تعبدن هم که شارع ما رو متعبد به اتیان رباعیه که نگرده است، ما رو متعبد کرده است به اینکه قضا واجب نیست، قضا نمیخواد. اگر این است، پس بنابراین ما صلات رباعی از ما صادر نشده، عدول ما قبل از صلات رباعیه هست، پس نتیجتا نمازهایی رو که پس از این بخواند باید چیکار کند آقا؟ قصرن باشد. پس این که مرحوم سید فرمود بالخصوص اگر از امارات باشد نه از اصول، خصوصیت وجهی نداشتنش از این جهت است. اگر از امارات باشد ما باید بگوییم که بنا را بر تمام باید بگذارد و بعد از این باید نمازها را تمام بخواد. چرا؟ چون در این سو فرض که از امارات باشد جنبه کاشفیت دارد و این کاشف از این است که صلات رباعی ازش صادر شده است. ولی اگر از اصول باشد ابدا ما وجهی برای این که بنا را باید باقی بر تمام باشد نداریم. و این که سید در هر دو صورت می‌فرماید باید باقی بر تمام باشد و چی نخواهد، نهایت می‌فهمد به طریق اولا در فرض اول. ایشون دو فرض کرده است، در هر دو صورت می‌فرماید بقای بر تمام اقواست. علل خصوص اگر از امارات باشد، ما میگیم علل خصوص معنا ندارد. اگر از امارات باشد یک وجه بیشتر نیست و اون اینه که باید باقی بر تمام باشد، و اگر از اصول باشد باید قصرن بخواند و بقای بر تمام بلا وجه است. فکیفه به این که وجهش قوی باشد، وجهش مثلا خاص باشد نه اخص، یا وجه عام باشد نه اخص. دقت کردین؟ پس این که سید در هر دو صورت می‌فرماید بقای بر تمام باید داشته باشد، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون عرض کردین جنبه کاشفیت در فرض اماریت است، ولی در فرض دوم اصلا بحث کشف نیست. متعبد ما شدیم و در تعبد ما هم غیر از این که قضا لازم نیست چیزی دیگه ای وجود ندارد. بله اگر لسان دلیل تعبد بر این باشد که ما بنا را بر، چون دلیل تعبد دو صورت است، گاهی از اوقات است که در بعضی از موارد که حالا وارد میشیم، در برخی از موارد دلیل تعبد در این حالی که ما را متعبد می کند ناظر به واقع است، در برخی از موارد اصلا نظر به واقع نیست، در اینجا بحث از این که قضا لازم است یا نه در میانه، کاری به این ندارد که آیا ما باید انجام بدیم. حائل آمده است، لذا شما نماز را دیگه قضا به عنوان قضا بر شما واجب نیست بخوانید. دقت کردین؟ در روایتی هم که قبلا هم خوانده شد این معنا آمد. پس بنابر این اگر جنبه تعبد به واقع نیست، حالا ولو این که تازه نظرم به واقع باشد، ولی ما رو متعبد به واقع که نکرده است، با توجه به اون ظاهر حال بگیم ما در ظرف شک وظیفه ما این است که نیاوریم قضا را، حتی این مقدارم اگه باشد، بازم ما اتیان صلات رباعیه را متعبد نشدیم. اگر نشدیم به چه حساب باقی بر تمام باشد؟ پس این که مرحوم سید در این وجه در این فرضم میفرمایند بقاء بر تمام داشته باشد، این بلا وجه است، این قابل قبول نیست. حالا شاهد این مطلب از این بحث بعدی خوب روشن می شود که اگر ما متعبد به یک امری شدیم، این دو جور است. یک وقت تعبد گرچه به لسان ظاهر جنبه تعبد دارد، ولی نظر به احراز واقع دارد، این برمیگردد به همون امارات. اگر نظر به احراز واقع نداشته باشد، جز تعبد محض و تشخیص وظیفه شخص در ظرف شک چیزی دیگری نیست. و اون اینه که فرعی مرحوم سید رضوان الله علیه بیان کرده، اینم جالبی این بس و خیلی مطلب ما نهنفی رو روشن میکنه. اگر کسی قصد اقامه کرد، مثلا آمد اینجا وارد شد، اول زوال وارد شد و قصد کرد که بماند، اولین صلات رباعیه ای رو که شروع کرد بخواند، در اثناء صلات شک کرد بین فرض کنید 3 و 4، اینو مرحوم سید، یعنی پای برحال تمام به میان بیاد، یا 2 و 3 بعد از اکمال سجده، اختصاص ندارد به 3 و 4 که مرحوم سید بیان کرد، میزان اینه که پای تمام به میان بیاد. الان که شک کرد، در همین حال شک هم از اقامه خودش منصرف شد، اینکه مخل به صلات نیست انصراف از اقامه در اثنا، حالا گرچه به هر حال توجه قلبش دیگه نیست، داره هنوز فکر میکنه که بماند یا نماند، علی حالین شک بین 3 و 4 کرد، یعنی الان صلات رباعیه را بالوجدان انجام نداده است. خب روایات طریق اهل بیت سلام الله علیه اجمعین این است که میفهمد باید بنا رو بر چی بگذارد؟ آها، بر اکثر بگذارد. اگر بنا رو بر اکثر گذاشت، بعد از بنای بر اکثر چیکار میکند؟ آقا نماز تشهد میکند، نماز رو سلام میده، تمام میکند. خب اینجا بعد از این عدولی که در همین حال شک بود، یعنی بعد از این بنا هنوز نماز احتیاط رو نخوانده، یا نه اصلا اینجوری بگید این آقا شک بین 3 و 4 کرد، بنا رو بر 4 گذاشت، نماز رو تمام کرد، صلات سلام داد، ولی صلات احتیاط رو نخواند هنوز، الان قبل از اینکه صلات احتیاط بخواند منصرف میشود از اقامه عشره، اینجور که مرحوم سید فرمودن. حالا میخواد این انصرافش در همون حال شک باشد یا بعد از عمل به وظیفه شک ولی قبل از صلات احتیاط، چون اگه صلات احتیاط رو بخواند خب واضح است که دیگه نماز رباعیه ای تاماً و تماماً ازش صادر شده، علا تقدیر اینکه 3 رکعت بوده خب این رکعت احتیاط رو خوانده است، علا تقدیری که در واقع 4 رکعت بوده است، این صلات نفل است که مخل به اون صلات او نیست و پس صلات رباعی ازش صادر شده، لذا انصراف بعد از این چنین نمازی بعد از عمل به وظیفه مقرره لشاق وجهی ندارد و باید نماز را پس از اون تمام بخواند. اما اگر نه قبل از صلات احتیاط منصرف شد، خب اینجا چیکار میکنه؟ خب وظیفش اینه که باید نماز احتیاط رو بخواند چون بنا رو بر اکثر گذاشته است. حالا بعد از این که نماز احتیاط رو خواند، 1 رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته، وظیفه خودش رو تمام کرد، بعد از این منصرف شده دیگه، یعنی قبل از این که صلات احتیاط رو بخواند، به لحاظ این انصرافی که قبل از صلات احتیاط پیدا شد، نمازهای بعد از این رو باید قصر بخواند یا تمام؟ اینجا چیست؟ مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرماید در اینجا حکم اینجا متفرع بر این است که صلات احتیاط را شما چه می‌دانید؟ مرحوم سید می‌فرماید چون اختلاف است بین فقها که آیا صلات احتیاط صلات مستقله یا اینکه نه صلات احتیاط صلات مستقل و یک واجب مستقل نیست. اگر صلات احتیاط رو ما یک واجب مستقل بدانیم، معنای ابن علل اکثر چی می شود در این مورد به فرض ما؟ یعنی ابن علل اربع دیگه. پس ما متعبد شدیم به یک صلات رباعیه، پس تعبدن صلات رباعیه از ما صادر شده است. خب در اینجا صلات رباعیه تمام شده، یک واجب مستقلی را بعد از این صلات رباعیه تعبدیه ما باید اتیان کنیم که صلات احتیاط باشد. طبق این مبنا می‌فرمایند چون بعد از این صلات که بنای بر اکثر گذاشت قبل از اون که اون واجب مستقل را انجام بده است شک کرده است، شک او بعد از صلات رباعیه تعبدیه است. بعد از این هر نمازی را که بخواد بخواند اگر 4 رکعتی است دیگه حق قصر ندارد، باید باقی بر تمام باشد. و اگر سید می‌فرماید صلات احتیاط را شما واجب مستقل ندانید بلکه واجبی بدانید به عنوان متمم و مکمل اون صلات مشکوکه از نظر رکعات، که این صلاتی رو که انجام شده است چرا این صلات احتیاط واجب است نه به عنوان یک واجب مستقل؟ این برای این است که اگر در واقع 3 رکعت بود این زمینه بشود و اون مقدار فصل یک تشهد و سلام ضرری ندارد برای این شخص مکلف. پس این شخص شک کرده است بین 3 و 4 بنا رو بر اکثر میذاره، ولی در واقع فرض کنید 3 رکعت خوانده است، این تشهد و سلام ضرر ندارد، این رکعت مستقلی که به عنوان صلات احتیاط میخواند میشود رکعت 4. و اگر در واقع 4 رکعت خوانده بود این صلات احتیاطی رو که میخواند یک نافله حساب میشود یا یک زیادی تعبیر میکنه حساب میشود که ضرری باز به اون صلاتش نمیرساند، اگه این مبنا رو ما گفتیم. خب این آقا در این ظرف اگر شک کرد، فرمایش مرحوم سیده میفرماید شک او قبل از اکمال صلات رباعیه است، یعنی صلات رباعیه از او صادر نشده هنوز، چون فرض این است که اون صلات احتیاط رو هنوز نخوانده است، چون قبل از اون است طبق این مبنا میفرماید باید نماز را، نمازهایی را که بعد از چنین صورتی انجام میدهد باید قصرن بخواند و حق بقای بر تمام ندارد. این فرمایش مرحوم سید هست. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمایند این البته بحث اثباتیه نه مبنایی، میفرمایند مبنای اول را ما قبول نداریم که صلات احتیاط صلات مستقل باشد و تردید دیگه در اینجا معنا نخواهد قهرن داشت، بلکه ما با توجه به روایاتی که وجود دارد صلات احتیاط را ناظر به واقع میدانیم. از کجا میگید؟ از متن خود روایات و لحن خود روایاتی که در این باب وارد شده است، چون مبناً بین امامیه و عامه این اختلاف وجود دارد که عامه بنا را بر چی میگذارن؟ بر اقل در موارد شک در رکعات، امامیه بنا را بر اکثر در شکوک صحیحه عرض میکنیم ما بنا را بر اکثر میگذارن. در روایات امامیه که بنا را بر اکثر میفرمایند باید بگذارید، این جهت وجود دارد که میفرمایند اصلا آمده در متن بعضی از روایات شم که اگر در واقع کم بود این میشود مکمل او، مضمون روایت اینه، و اگر در واقع 4 رکعت بود این یک زیادی است که ضرری به اون صلاتی که انجام داده است نمیرساند، ولی بنابر مشرب عامه اگر در واقع 4 رکعت بود، دقت کردین، بنابر اقل گذاشت یک رکعت اضافه کرده است و اضافه رکعت اضافه رکن است، اضافه رکن در همه سور مبطل صلات است، پس اونا صلاتی رو که انجام میدن علا تقدیرن صحیح است و علا تقدیرن چی باطل، چون اگر در واقع 3 رکعت بود خب این بنایی که بر 3 رکعت گذاشت رکعت 4 رو خوان در این فرضش درست تمام میشود، ولی یقین ندارد تکلیف و واقع را احراز کرده باشد. چرا؟ چون یک احتمال این است که در واقع 4 رکعت خوانده باشد، چون شک دارد معناش اینه، من المحتمل این که در واقع 4 رکعت بود این بنا رو گذاشته بر 3، یک رکعت که اضافه کرد میشه چی؟ 5 رکعت، نماز 5 رکعتی خوانده است. پس بنابراین طریقه اونا مبناً اصلا غلط است، دقت کردین. حالا ما با توجه به روایاتی که در باب صلات احتیاط وارد شده است، این اوامری که در اینجا هست جنبه کاشفیت و نظر به واقع را لحاظ کرده است، اگر این است پس بنابراین باید این چینی بگیم. شک این آقا قبل از اتمام صلات رباعی است، چون کی این صلات تمام می شود؟ موقعی که صلات احتیاط رو بخواند. و چون قبل از اون بوده است پس نه وجدانن صلات رباعی انجام داده است نه متعبد به او شده است. تعبد ابن علل اکثر با توجه به این صلات احتیاط هست که صلات احتیاط رو باید بخواند. بنابراین در این صورت اگر به اصطلاح شک کرده است بین اون بعد از بنای علل اکثر و قبل از اتیان به صلات رباعی به احتیاط، بنابراین قبل از اتمام صلات رباعی است. اگر این چنین شد جنبه تعبد محض نیست، چون عرض کردیم این روایت ناظر به احراز واقع است. پس بنابراین صلات رباعی نه وجدانا صادر شده است از او در ظرف عدول و نه متعبد به صلات رباعی شده است در ظرف عدول، تعبد محض نیست، ولا ایجاب صلات احتیاط نمی شد. دقت کردین؟ پس بنابراین باید نماز را بعد از این قصرن بخواند، نه اینکه متفرع باشد بر اون دو مبنا که علا تقدیر نماز تمام و علا تقدیر آخر قصر. نه، در هر دو صورت، یعنی مبنا چون مبنای کاشفیت شد نه واجب مستقل، پس بنابراین قبل از اکمال صلات رباعیه این عدول حاصل شده است و نماز را باید چی؟ بعد از این عدول قصرن بخواند. که ما اینکه اگه در یک صلات رباعیه که وارد شد قبل از آنی که موجب بطلان بشود، قبلا این بحث رو کردیم، عدول کند در اثنای سمر اصلا رکعت دوم که رسید عدول میکرد، نماز را باید تمام بکند و بعد از اون واضح است که نمازها را باید چی؟ قصرن بخواند. یعنی نماز سر دو رکعت سلام میدهد، نمازهایی هم بعد از این عدول که میخواند اونا را باید قصرن بخواند. این حاصل تکلیمی است که چالا فرسان بله این بنا رو که بر اکثر میگذارد این نماز رو، بله این بنا رو بر اکثر میگذارد، این موقع چون شروع کرده است به صلات رباعی تکلیف فعلی او همین است که این صلات تمام کند و همین مجزی است برای او، ولی عدولش قبل از اتمام این صلات رباعی بوده نه بعد از اتمام. چرا؟ چون این ابن علل اکثر به عنوان تعبد محض نیست با توجه به روایات صلات احتیاط که ناظر به احراز واقع است. پس بنابراین صلات رباعیه ای را نگفته است شما متعبد بشو که نماز من 4 رکعت است، چون این بنابر با احتمال و مبنای اول میسازد که شما بنا را بر این بگذار که من 4 رکعت تمام کردم، نه یک واجب مستقلی هم داری که نماز احتیاط باید بخوانی، طبق اون میشود این حرف را بگیم. ولی بنابر این بیان دوم که نه آقا این نماز احتیاط نظر به این دارد که میخواد علا تقدیری این که در واقع ناقص باشد جبران او را بکند، پس الان این شخص نمیشود معنای تعبد به بنای بر اکثر، معنا تعبد به این که صلات رباعی ازت صادر شده است نیست. ابن علل اکثر غیر از این که متعبد بشو که صلاتش رباعی از صادر شده، مفاد ابن علل اکثر یعنی شما کاری بکن که بعد از آنی که اون نماز احتیاط رو میخوانی علا کلت تقدیرین نماز تام و تمامی را داشته باشی، و در اینجا وظیفه‌ش این است که بنا را بر اکثر بذارد، اما معناش این است که نماز 4 رکعتی انجام دادی، چون اگر تعبد بر اربع باشد و بنا را بر این بذارد که یعنی 4 رکعت از صادر شده دیگه ایجاب صلات احتیاط برای چی؟ دقت کردین؟ لذا اونایی که گفتن ایجاب صلات احتیاط ایجاب مستقلی است، ذهنشان به اینجا منتقل شده که اینا ابن علل اکثر را تعبد بر اربع میدانند، تعبد بر اربع استفاده کردن. اگر استفاده تعبد بر اربع رکعات باشد، خب اگر ما متعبد بر اربع رکعات شدیم دیگه چیزی لازم نیست. چرا؟ چون شارع همین امر محتمل در بابش در ظرف شک احتمال اربع رو میدم، این محتمل الاربعیه را به منزله متیقن الاربع حساب کرده است، ولذا متعبد بون کرده. خب وقتی متعبد بون شدیم چرا باید نماز احتیاط بخوایم؟ چون ایجاب مستقلی است که در اینجا آمده، اون بچه آخری دارد. ولی با توجه به لسان خود روایات صلات احتیاط میگیم جنبه احراز کاش واقع در اینجا هست و کشف از واقع در این صلات احتیاط ملحوظ شده است. خب اگر این چنین است، ابن علل اکثر به معنای تعبد علل اربع نیست، پس ما متعبد تعبدن صلات رباعی نداریم تا الان. دقت کردیم؟ کی صلات رباعی بالقطع و الیقین؟ دیگه اونجا تعبد نیست. وقتی نماز احتیاط رو خواندیم قطع داریم که صلات رباعی انجام دادیم. ما قبل از این صدور صلات رباعی که انجام داده باشیم عدول کردیم از قصد اقامه، لذا علل قاعده باید بعد از این صلاتی رو که میخواند این رو تماما میخواند، بعد از این صلات نمازها رو باید قصر بخواند. قبلا گفته بودیم آقا اگر از رکعت دوم خارج شد به رکعت سوم رسید، اون نماز رو باید تمام بکند. روایتا یک بحث بود که گفتن نماز رو باید ول کنه، این بحث شده بود قبلا، ولی مبنا بر این بود که نه، این نماز رو تمام میکند و همین نماز درست است، از اون نماز نمازهای بعدی رو باید قصر بخواند. اعاده قصری هم لازم نیست.